بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدرة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نشتل فإنا له لحافظون. آیه 63 از سوره مبارکه یوسف. بعد از اینکه برادران یوسف علیه السلام آمدن به مصر برای خرید گندم، وارد شدن در حضرت یوسف علیه السلام، نشناختند ولی حضرت یوسف اونا را شناخت و بعد هم که بارشون را بستند، پولی هم که آورده بودند در میان بارشون نهادند و اینها برگشتند که حضرت یوسف اونا را هم تشویق کرد و هم تهدید کرد که اینکه سفر دوم خواستند بیان باید اون برادر دیگرشون را هم بیاورند. حالا وقتی که برگشتن پیش پدر حضرت یعقوب علیه السلام، همونطور رسیدن اینا فقط نگران این هستن که سفر بعدی به اونها گندم داده نخواهد شد اگر نتوانند این برادرشون رو ببرند، به اونها کیل نمیدن. تمام همشون همینه که از این محرومیت کیل نگرانند. از طرفی هم میترسند که پدر موافقت نکند برای بردن اون برادرشون، چون سابقه بدی دارند پیش پدر، نگرانند اون موافقت نکند و اگر موافقت نکند قهرن دیگه هر سفر دوم راه نمیدهند به حضور عزیز مصر و دستشون تویی خواهد بود. از این جهت تا رسیدن آمدن پیش پدرشون فقط راجع به همین مطلب صحبت کردن، گفتن که ما را از کیل منع کردن، با اینکه احتیاج داشتیم که متصدن برگردن، برای اینکه قحطی بود، خشکسالی بود و این گندمی که آورده بودن خیلی وافی نبود برای عائله حضرت یعقوب علیه السلام، چون عائلشون سنگین بود، افراد خانواده تنها منحصر به اینها نبود، افراد خانواده زیاد بودند و نوه‌ها و مسایر خویشاوندان. اینها خب 10 نفر فقط برادران فرزندان یعقوب بودند و عائله زیاد بود، لذا می‌دونستند که این گندم وافی نیست و مجدداً باید برگردند برای سفر دوم، و سفر دوم که مشروط به این شده که با این برادر با بنیامین برگردن و این هم نگران بودن که اجازه ندهن. این بود آمدن پیش پدر راجع به همین مطلب صحبت کردن. فلما رجعوا الی ابیهم، وقتی بازگشتند به سوی پدر، قالوا یا ابانا انا یا ابانا منع منا الکیل. خب با جملات محبت انگیزی خطاب کردن، یا ابانا پدر ما، خواستن از این جلب عاطفه کنن، عاطفه پدری و فرزندی رو برانگیزن در قلب حضرت یعقوب که با اونها مهربانی کنن. مخصوصا کلمه اخانا رو هم بعد آوردن راجع به بنیامین، یا ابانا منع من الکیل فارسل معنا اخانا. خب دیگه اینجا چون احتیاج دارن دهرن باید بعد با محبت صحبت کنن. همین ها بودن که در آیه قبلی که در مصر با یوسف علیه السلام صحبت می کردن، اونجا نگفتن برادر ما، گفتن تنراب دعنه اباهو، حتی پدر را هم به خود نسبت ندادن، گفتن می رویم و پدر را از پدرش می ربایی، پدر را از پدرش. اونجا بحث اینجوری برادرمون را از پدرمون، مثلا اونجا دیگه نه برادرمون گفتن نه پدرمون گفتن. حالا که آمدن اینجا، ای پدر ما، ای پدر جان ما، این برادر جان ما را مثلا بدونید. خب دیگه حالت نفاق دروی همینه که فرمودن انسان درو باشه، وقتی به حضور میرسد مثلا اظهار محبت و اخلاص کند و در غیاب و زبان به بدگویی بگشاید و اظهار محبت نکند، این دروس، آدم دو زبان، آدم درو، این منافق است و این در پیشگاه پروردگار هم خیلی رذیلتی است، مایه مطرودیت. حالا اینا به همین کیفیت هم اونجا در غیاب چه بود؟ گفتن تن رابط انها اباهو، پدرش، پدر ما همه میگفتن ولی بریمون پسر رو از پدرش میرو با این میآوریم مثلا. حالا اینجا که آمده ام یا ابانا، ای پدر ما، تو پدر ما هستیم، آفرزند تو هستیم، این هم برادر ما، بله، ارسل معنا اخانا، این برادر ما را با ما همراه بفرست برویم، برای این که به ما کیل نمیدهن، شرط کرده ام که با او برویم، اگر او همراه ما نباشه به ما کیل نمیدهن. یا ابانا منع من الکیل، تمام دردشون همینه دیگه، اصلا به طور کلی دنیا دارن، تمام دردشون همین دنیاست، تا بگن پودتون نمیدیم این ناراحتن دیگه. خلاصه اونی که ما یه بدبختی ما شده اینه که کیل به ما نمیدهن، منع من الکیل. فارسل معنا اخانا، پس برادر ما را با ما بفرست، نشتل، برویم اکتیال کنیم. کلمه این نشتل از همون مدعی چیل مشتقه دیگه، اونتا چیل به معنای تحویل دادن متاع است به دیگری تماما با پیمانه، اکتیال تحویل گرفتن متاع است با پیمانه تماما، چیل تحویل دادن است و اکتیال تحویل گرفتن. ویلون للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنهم يخسرون. اونجا وای بر متففین، وای بر بدبختی کم فروشان، اینها کسانی هستن که وقتی اکتیال می کنن در اکتیال استیفاء می کنن، یعنی موقعی که میخوان متاعی را از کسی تحویل بگیرن تو اون آخرین حبه اش تحویل می گیرن. استیفا یعنی تماماً تحویل گرفتن، موقع تحویل گرفتن خیلی دقیقاً، هیچ کم تحویل نگیرن، وقتی میخوان تحویل بدهن و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون، اون وقتی هم متاعی را با پیمانه بدهن یا با وزن بدهن کم میگذارن. علایتون نعلاقه که انهم مبغوثون لیوم عظیم، اینا باورشون نشده از یه روز بزرگی در پیش دارن و اندازه مثال حدهی به حساب می آورن. منظور در این آیه هم کلمه چیل به میان آمده، هم اکتیال، اذا کالو علن ناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. فد کال یکیلو اکتال یکتالو، اونجا که کاله است یعنی تحویل می دهند، اکتاله تحویل می گیرند، وقت اکتال باب افتال به اصطلاح اعلی ادب باب افتاله، اکتال یکتال و بعد متکلمش میشه بعد اکتال و نکتال، و اون نکتال و صیغه متکلم مع الغیره که این همون نکتال است، منتها چون در جواب امر واقع شده فارسل معنا اخانا نکتال، وقتی صیغه مضارع در جواب امر واقع شد مجزوم میشه، وقتی مجزوم شد، لام که مجزوم شد، علف هم که حرکت ندارد، التقا ساکنین میشه، الف میفته. اینجا الف افتاده، نشتالو بوده دیگه، نشتالو بوده. بعد که در جواب امر است و مبزون شده، الف افتاده نشتالو. فارسل معنا اخانا نشتالو و انا له لحافظون. خلاصه گفتن که این برادر ما را هم با ما بفرست، برویم اکتیال کنیم، یعنی برویم متاع گندم را در حد تمام تحویل بگیریم، چون اگر ما اون نبریم ما نمیدن. برای اینکه اکتیال کنیم و تمام متاع را تحویل بگیریم او هم بیاد. و انا له لحافظون، مطمئن باش ما نگهدار او و نگهبان او هستیم. این جمله را هم با تأکید ادا کردم. کلمه انا آمده، لام آمده، جمله اسمیه حافظون آمده، انا له لحافظون. اینا همون مردمی بودن که موقع بردن یوسف هم همین گفتن. وقتی گفتن یوسف رو ببرن، از پدر بگیرن ببرن، او همین گفتن. گفتن ارسل هم غدن معنا غدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون. این همین جمله را اونجا گفتن. بله، گفتن این برادر ما را بفرست، برویم با هم هواخوری کند و گردش کند و تو بیابان بچرد، ما حافظ او هستیم، ما نگهدار او هستیم. خب با تأکید و داغی هم گفتن، در مقام حرف زدن خیلی معنی نداره. آدم داغ حرف میزند و پرشور حرف میزند و هیجان انگیز، اما در مقام عمل وقتی هم که عمل نشد، خب کاری نداره، زور خورد تا اون شد بیده دیگه شا بکنه. اون وقت داغ حرف میزند و پدر را وادار میکنن که ببرید، ببرین سعادت ما تعمیم چی میشه. وقتی که آمدن گفتن گفت خود تمام شد دیگه، بیال کسی هم نیست دیگه. اون وقت داغ حرف زدید و بعد یعقوب علیه السلام وادارش کردید، حالا آمدید نیاوردید، گفت خود تمام شد. آخواست به چی دیگه هست؟ اینجا هم انا له لحافظون همینقدر به طور تأکید گفتن که ما حفظش میکنیم، نگهش میداریم. خب حالا جناب یعقوب علیه السلام دوباره گرفتار این فرزندانی شده که خائن بودن، حالا چه کار بکنن؟ اون روز یوسف را می بردن، با همین تأکیدها و با گفتارهای مؤکد بردند و آمدن گریه کنان، عشق ریزان، اشاعن جا و عباهم اشاعن یکون، با گریه هم آمدن، گفتن که خب خود گفت خود دیگه بچاره شد. حالا گفت خب حالا الان هم باز بنیامین رو ببرن، ممکنه باز هم خیانتی داشته باشند و برگردن. خب اون هم باز تمام شد. و انا له لحافظون، ولی دا جناب یعقوب علیه السلام فرمود که من چیکار بکنم با شما؟ هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخی؟ آیا جا دارد الان به شما مطمئن بشوم؟ شما سابقه بدی پیش من دارید، با داشتن اون سابقه بد میتوانم من به شما اطمینان کنم، با اعتماد به شما بدهم؟ اون چنان که در باره برادرش اینچنین با من رفتار کردید و خیانت شد، هل آمنکم علیه؟ آیا من در امان باشم نسبت به این برادرتون در باره شما؟ الا کما امنتکم علی اخی من قبل؟ آیا جز اینه که به همون کیفیتی که در باره برادرش با من رفتار کرده اید، با همین همینجور رفتار خواهید کرد؟ آیا جز اینه؟ هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل؟ به هر حال گرفتار شده حالا حضرت یعقوب علیه السلام در مقابل این تقاضای اینها. از طرفی حالا فعلا هم منطقشون قویه، یعنی یه بهانه ای دارند و بگن قحطی خشکسالی آئله شما سنگین است و این مقدار هم گندم وافی نیست، وقتی یه شرط کرده به ما ندهن، خب شما اگر موافقت نکنید خودتون اقدام کرده اید در هلاکت عائله. منطقشون اونجا درسته دیگه، یعنی با شما موافقت کنید ببریم که عائله را از قحطی نجاتشون بدهیم دیگه. یعنی که از طرفی هم زبان حضرت یعقوب بسته است، چه بگوید؟ بگه خیلی نمیدم، خب این مایه این که یعنی خودم اقدام کردم در هلاکت عائله، اگر هم بدهد مانند همون جریان یوسف، نگران این هست که باز هم یه نظر خیانتی در کار باشه. بود ناچار به طور اجمال فرمود کالله خیرون حافظن، من جز خدا پناهی ندارم، کالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. و تنها خداست که حافظ و نگهبان است و نگهدار است و من به پناه ارحم الراحمین می روم و هو ارحم الراحمین. خب دیگه حالا چاره این نیست، اونها همشون نظرشون به عزیز مصر است و ثروت و قدرت دارد، جناب یعقوب علیه السلام نظرش به ارحم الراحمینه، من سر به آسان ارحم الراحمین می گذارم و از او حفاظت فرزندم را می خواهم، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. فعلا موافقت قطعی نکرده، همینقدر یه زمینه مستعدی نشان داده ولی هنوز توافق نکرده، همین مقدار که اگر بنا شد بدهم بر اساس اعتماد به خدا میدهم نه اعتماد به شما، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خب هنوز بارها را نگشودن، قبل از اینکه بارها را بگشاین آمدن با یعقوب علیه السلام صحبت میکنن، بعد وقت رفتن سراغ گشودن بارها دیدن از پول هم توش آمده، اون پولی که داده بودن اونم برگشته. این دفعه که زبانشان خیلی درازتر شد و بعد بیشتر آمدن پیش جناب یعقوب، گفتن خب ما دیگه چی میخواییم دیوردتیم؟ خب دیگه کرم و بزرگواری از این بالاتر نمیشود، هم به ما گندم دادن هم پول گندم ما را دادن، خب بدون اینکه به ما هم خبر کنن، به قدری کریم است، گفتن عزیز مصر به قدری بزرگوار، به قدری آغاز که علاوه بر ما از ما احترام کرده، تجلیل کرده، بدون اینکه ما را بشناسد از ما تجلیل کرده و بعد هم بل پول ما را به ما برگردانده و گذشته از این بی خبر از ما هم برگردان که شرمنده هم پیشش نباشیم، این خیلی کرم و بزرگواریه. با این کرم سزاوار نیست که شما موافقت نکنید که ما برادر را ببریم. ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، وقتی رفتند بارهای خود را گشودند و گندمها را، بضاعت خود را در میان بارها یافتند، وجدوا بضاعتهم، بضاعت همون پولی است که برده بودند، بهایی که پرداخته بودند در مقابل گندم. بضاعت مشتق از بضعه، بضعه همون یه پاره گوشت، به پاره گوشت گفته می شود بضاعت، بضعه منتها هر چی که انسان از خود جدا کند کنار بگذارد اون هم باز بضاعت گفته می شود، چون قسمتی از مال را جدا کرده بودند به عنوان بهای گندم برده بودند، از این جهت بضاعت تعبیر می شود. گفتم این بضاعت ماست که به ما برگردوندن، همون پول ما، ردت الینا، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، قالوا یا ابانا، آمدن پیش پدر، خب پدر ما نبغی، دیگه چی می خواهیم ما؟ چی میخواهیم بالاتر از این کرم؟ ما نبغی، هذه بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت و پول ما که به ما برگردوندن، و نمیر اهلنا، خب با این کرم به ما اجازه بده برویم برای خاندان خود تهیه مواد غذایی کنیم. میره یعنی تهیه مواد غذایی، نمیرو بازم از صیغه مستلزم عن غیره، مار یمیرو، امیرو و نمیرو، امیرو یعنی من تهیه می کنم، نمیرو یعنی ما تهیه مواد غذایی می کنیم. اهلنا، می رویم برای خانواده خودمون مواد غذایی تحصیل می کنیم، و نحفظ اخانا، برادر خودمون را هم حفظ می کنیم، و نزداد و کیل بعیر، یک بار شطر هم می افزاییم. ما که 10 نفر بودیم 10 بار گندم به ما داده هم 10 بار شطر، حالا که این رو هم ببریم اضافه میشه 11 بار برمیگردیم دیگه. خب این که بد نیست، هم میرویم مورد کرم او قرار میگیریم و هم برای خانواده خود مواد غذایی میآوریم، برادر خودمون را هم سالم برمیگردانیم و یک بار شطر هم بر گندم اضافه میکنیم دیگه. دیگه چه پول از خدا چی میخواد؟ دو چشمه دینا دیگه، دیگه چه نقدی هست؟ ها چرا موافقت نمیکنیم؟ نمیر اهلنا و نحفظ اخانا، برای خانواده خود مواد غذایی می آوریم، نحفظ اخانا، برادر خود را هم حفظ می کنیم، و نزداد و شیل بعیر، و یک بار شطر هم، بعیر یعنی شطر، و یک بار شطر هم ما اضافه می کنیم، زادش شیل یسیر، اینی که آورده این ایش همه، 10 بار که آورده این 10 بار گندم، این با خانواده ما خیلی واقعی نیست، به افراد عائله ما ایش همه، او را که بردیم یک بار هم اضافه می شود، قهرن بیشتر می توانیم تعلیم کنیم حیات عائله را. ذالک کیلون یسیر، اینی که آورده این، این کیل اندکیه، این وافی نیست. خب حالا جناب یعقوب بی تو چاره نیست، حالا اینها با همه قوت منطقشون می خواهن این بنیامین را ببرن. قال لن ارسله معکم، فرمود که بناس بفرستم همراه شما نمی فرستم مگر اینکه یک پیمانی با من ببندید، قسم بخورید که ما این برادر را سالم برمی گردانیم. حالا قسم خوردن را خیلی هم مؤثر نیست در کار، اما در این حال آخرین چاره اشینه دیگه، او چاره نداره دیگه، تمام راه ها بسته شده جز این که بالاخره شاید قسم یه رعبی در دل اینها ایجاد کند و قصد خیانت نداشته باشند. فرمود که من میدم، ولی به شرط اینکه یه پیمانی با من ببندید و نام خدا را به میان بیاورید، وصیقه الهی به من بسپارید، قسم بخورید که هیچ گونه خیانتی درباره او اعمال نشود. لن ارسله معکم، هرگز من او را همراه شما نمیفرستم حتی تؤتون موثقا من الله، مگر اینکه یه موثقی، موثق همون وسیله ایست که وسیله باشد و وسیله اطمینان قلب باشه. موثقا من الله، موثقا من الله یعنی همون عهد الهی، یه پیمانی بین خود و خدا با من ببندی که وسیله الهی باشد و خدا را شاهد و ناظر بگیریم در این جریان. لتأتوننی به، که واقعا عهد با من ببندی به نام خدا که او را به سلامت به من در می گردان. خب در این حال حضرت یعقوب خودش خب پیغمبر هست و حکیم و با درایت می دانه، خب ممکنه یه مقدراتی هم یه حوادثی پیش بیاد که از عهده اینها خارج باشه، نمیشه بینه حالا قاطعا بیم که حتما سالم برگردانید. خب شد نشد، مثلا مرگش بین راه رسید، مرگ طبیعیش، مرگ طبیعی بین راه رسید برای این فرزند، یا اینکه حادثه دیگری پیش آمد، اینا همشون گرفتار شدن نتوانستن برگردن، برای استثناء میکنه. خب بله میدونم، مگر اینکه حوادثی شما را مغلوب خود قرار بده، اگر شما در حیطه حوادث قرار گرفتید مطلبیه. خب بله من هم توقعی ندارم، اگر حوادثی بر شما غالب شد که از قدرت شما خارج شد، حفاظتش مطلبیست، اما مادامی که حادثه ای پیش نیامده باید پیمان الهی ببندید که خلاص خیانتی در بین نباشه، نخواست بکشیدش، نخواست مثلا مانند یوسف صد یه جایی بیفشنید که من دیگه به فراغش مبتلا بشدم. ولذا الا ان یحافظکم، ولی ببنید بیاورید، ولی بشه مگر این که محاط واقع بشه، این حادثه ای بر شما غالب بشود و در محاصره حادثه ای قرار بگیرید. سلام ما آتوه و موسقه هم، بعد وقتی که اونها هم طبق همون پیشنهاد پدر موسق دادن، یعنی واقعا پیمانی بین خود و خدا بستن و خدا را وکیل و شاهد بر کار خود گرفتن. آتوه و موسقه هم قالن الله و علا ما نقول و وکیل، آخرش هم گفت که بنابراین خدا نسبت به گفتاری که الان ما داشته این خدا وکیل است، خدا کارساز است و خدا را شاهد و حاضر و ناظر نسبت به این جریان گرفتیم که شما برادر را به سلامت به من برگردانید، مگر این حادثه ای که از قدرت شما خارج بشید. و بعد یه جمله هم وصیت کرد، اونها سفارشی کرد، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. حالا که می روید، فرزندانم خب 11 فرزند یعقوب حرکت کرده ام و رفتن به مصر دیگه، حالا که می روید بس از یک در وارد نشدید. تو سابقه یو بوده دیگه، شهرها دیوار داشته، برج و بارو و اینها داشته و دروازه های متعدد داشته شهرها، و مصر هم به همین کیفیت دروازه های متعدد داشته. جناب یعقوب سفارش می کند که از یک دروازه وارد نشدید، از درهای متعدد وارد نشدید. حالا برای چی این بوده است که این سفارش رو کرده ام؟ خب این توجیهاتی کرده ام آقای مفسرین، بعضی فرمودن که منظور حضرت یعقوب این بود که اینها شش زخم نخورند و 11 فرزند، آقای اینها یه افراد خیلی قوی هم بودند، بله رشید بودند، هیکلشون خیلی رشید بود، و جمال صورت هم داشتند، و رو اینکه مانند یوسف علیه السلام نبودند، ولی به هر حال برادر یوسف که بودند، فقط جمال صورتشان بود و بعد هم هیکل‌های خیلی درشت و قوی بودند. و خب 11 نفر اونم وارد میشوند، معلومه که از یک کشور بیگانه هم آمدند، اینها ممکنه که چشم زخمی مثلا بخورند. یا بعضی گفتند که جناب یعقوب ترکیب که ایناشون از کشور بیگانه وارد شوند نکند مورد سوء ظن قرار بگیرن از طرف مأمورین مصر و اینها، چون که اینها هستن جاسوسی یعنی خرابکاری آمدند، و بعد اینها را گرفتار بکنند تا اثبات بکنند که ما برای گندم آمده این طول بکشه و ناراحتی پیش بیاد. بعضی گفتند نکند که اینها سوزن برکم پیدا بشود یا اینکه چشم زخمی. خب حدش درسته، یعنی به طور اجمال احتمالش هست، اون چشم زخم هم مطلبیه، نه اینکه حالا یه موهوم باشه مثلا بیواقعیت باشه، نه. باز در روایت ما داریم که فرمودن به پرهیزید از چشم زخم، حتی این روایت اینجور داریم که العینو تدخل الرجل فی القبر و الجمل فی القدر، باری چشم زخم اونقدر مؤثر می شود که مرد قوی هیکل را تو قبر می برد و شطور قوی را تو دیگ می بره. یعنی که مثلا آدم هایی که چشمشان بله با این شرایطی هست که مؤثر بشود، یه با نظر تعجبامی مثلا به شطور نگاه کنه، شطور عجبامی اندازه، با همون یک نگاه به شطور، شطور را تو دیگ می بره، مرد قوی هیکل را تو قبر می بره. العینو تدخل الرجل فی القبر و الجمل فی القدر. خب این هست، ما رو این شکلیت داریم، از روی موازین علمی و فلسفی هم اثبات می کنم، میگن مؤثر هست، اینجوری که بی اثر باشه، موهوم باشه این مطلب، نه این هست. و آیه شریفی و این یکار را هم در ذهنش هم مطالبی هست، و این یکار و لبیر شفرونه و سقونه به افسار هم اون هم راجع به همین مطلب فرودن هست. به هر حال این موهوم نیست، یه اساس نیست، واقعیتی دارد. یا حالا از این جهت بود که حضرت یعقوب ترسید که فرزندانش مورد چشم زخم قرار بگیرن یا مورد سوء ظن قرار بگیرن، یا به بیان مرحوم آقای اشراقی رضوان الله علیه ایشان یه تفسیری دارن در این سوره یوسف، ایشان هم حالا یه مطلب ذوقی رو ایشون عنوان می کنن، حالا اول نمیخوام بگیم ما تفسیر آیین باشه، خب این هم مطلبیش می فرمایند که مفخور من ابواب واحد و ابواب متفرقه، منظور این بود که برای رسیدن به هدفشون و مقصد که می روید از یک راه وارد نشوید، راه های متعدد در پیش بگیرید، بکوشید فعالیت کنید تا به هدفتون برسید. یعنی هر انسانی همین جوره، انسان هایی که دنبال یه هدفی می روند اگر یک راه فقط پیش بگیرن، خب اگر از راه نرسیدن مایوس می شوند، ول می کنند، اما اگر فعال باشن خب این راه نشه، راه دیگه، راه دوم نشه، راه سوم، راه چهارم، راه های متعدد پیش می گیرن تا به هدف برسن. انسانی محصل مثلا حالا از یک شهری رفت و پیش یک استادی دید نمی شود مثلا، خب تغییر می ده، دید جای دیگه پیش استاد دیگه، اون نشد جای دیگه معلم دیگه، این شهر نشد اون شهر، این مملکت نشد اون مملکت، باید دنبال علم چه می رود از راه های مختلف وارد می شود و به هدفش برسه. یا آدمی تاجره می خواد واقعا به سود منفعتی برسه، اگر از یک راه رفتید نشد و ولش کنه، خب اون آدم مایوس می ماند و محروم دیگه، این نشد و یه راه دیگه و متاع دیگه و طریق دیگه. این که انسان فعال هست و هدفی که میخواد برسه، یک راه را انتخاب نکند، راه های متعدد از هر راهی که توانست وقتی از این راه نشد راه دیگه وارد بشه و تا به هدف برسه. و شما وقت یوسف را پیدا کنید، از راه های مختلف میشه وارد شد. جناب یعقوب علیه السلام به اونها فرموده به هر حال، به هر هدفی و مقصدی که دنبالش می روید از یک در وارد نشوید. خب این یک معنای تقریبا استحسانی و ذوقیه، حالا ما نمی کنیم بگیم که مراد آیه هم همین باشه، محتمل دیگه، احتمالا این باشه، احتمالا چشم زخم مراد باشه، احتمالا سوء ظن مأمورین مصر مراد باشه، احتمالا به همین کیفیت که عرض. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، در حال از یک در وارد نشد، و تدخلوا من ابواب متفرقه، از راه های درهای متفرق وارد بشوید. و ما اغنی در این حال، نه اینکه اگر شما به این دستور عمل کردید گرفتار نمیشید، نه ممکنه بازم گرفتار بشه. یعنی آدم موحد اینجوریه، در این حال که وسیله و سببی را در پیش میگیرد تا به هدف برسه، در این حال دلگرم به این سبب هم نیست. میگه ممکنه این سبب را هم پیش گرفتم ولی در این حال این سبب به نتیجه نرسید، خدا مقدر کرده بود که گرفتار بشه. شما چه شدن؟ با همه این سفارش ها که جناب یعقوب فرموده، در این حال وقتی رفتن به مصر گرفتار شدن. جریان جوری شد که اینها را متهم به سرقت کردن، اینها را دزد معرفی کردن، یکی از این بنیامین را نگهش داشتن و نگذاشتن بیاد. برادر دیگرشان اونجا ماند، یک تفرقه در میانشان افتاد، خلاصه گرفتاری پیش آمد. در این حال که به این وصیت ها جناب یعقوب وصیت کرد و عمل هم کردن ولی باز به نتیجه نرسیدن، یعنی گرفتاری پیش آمد. ولی دا جناب یعقوب خوش موحده، اول دستور میدهد، وسیله انگیزی می کند، سبب نشان میدهد، در این حال میگه و ما اغنی انکم من الله من شیء. اینجور نیست که حالا من وقتی این راه را نشان دادم شما هم عمل کردید حتما به نتیجه میرسید. نه، وظیفه انسان موحد اینه، توسل به وسائل می کند، سببها را استفاده می کند تبت امر خدا، در این حال دلگرم به این وسیله و سبب هم نیست. یه ممکنه باز مقدر خدا جوری باشد که با تدبیر من سازگار نشود. العبدو بدبر و الله یقدر. ولی انسان موحد تدبیر می کند، وسیله انگیزی می کند تبت امر خدا و فقو الیه الوسیله، ولی در این حال هم ممکنه اونطوری که خواسته بود انجام نشود. دیگه این منافاتی نداره. انسان متوکل چون متوکل است نباید دست روی دست بگذارد و به وسائل عادی متشبک نشود. اینجور نیست. و وقتی هم که به وسائل متشبک شد مادی مصرف هم نباشه، یاد نکند که تمام مقاصد با همین وسائل تأمین میشه. اینجور نیست. ممکنه همه وسائل تنظیم بشود عاقبت نتیجه بخش نباشد. انسان موحد اینجوریه، هم متوکل میشود به وسائل و در این حال هم چشمش به وسیله دوخته نیست بلکه به مسبب الاسباب دوخته است. میگه اگر او خواست ممکنه نتیجه بخش باشه و اگر هم نخواست نشود. دیگه جناب یعقوب علیه السلام وسیله نشان میده، میگه شما این کار رو بکنید. اولا پیمان گرفته از اونها که سالم برگرد، پیمان گرفته، خوبیه، این یه وسیله ایست. خدا هم اجازه میدهد که انسان به کسی متاعی میسپارد ازش پیمان بگیره و ازش عهد بگیره که به این متاع من خیانت نکن، قسم هم بخور، به نام خدا قسم هم بخور. در این حال ممکنه باز حوادثی پیش بیاد که تمام اینها را برهم بزنه. و ما اغنی انکم من الله من من شیء، یعنی من نمیتوانم که شما را نسبت به مقدرات خدا بیمه کنم. که بگم حالا که من راه میکن دادم از این راه عمل کنید پیش بردید، هیچ گرفتاری پیش نیادید. و ما اغنی انکم من الله من شیء، زیرا این الحکم الا لله. فرمان در عالم هستی به دست خدا، حاکم مطلق الله هست و بس. اوست که فرمان صادر می کند فلان حادث پیش بیاد یا پیش نیاد، این دست من نیست که رو به حوادث بگیرم. این الحکم الا لله، منتها علیه توکل تو و علیه فلیه توکل المتوکلون. من توکل بر خدا دارم تا خدا که تقدیر کرده باشه، و هر متوکلی باید بر خدا توکل کند. یعنی اگر بنا شد انسان تکیه به جایی کند باید به خدا تکیه کند، ولی انسان چاره ای جز تکیه ندارد. برای اینکه انسان عاجزه، انسان ضعیفه، انسان محتاج است، به همه چیز محتاجه، ولی در این حال نمیتواند به همین وسائلی که محتاج است تکیه کند. خواهد تکیه کند به مسبب الاسباب، در عین اینکه به همین وسائل متشبث میشود امتثالا بالامر، اما توکل اعتمادش بر خداست. و علیه فلیتوکل المتوکلون، ولو هر انسان متوکلی باید بر خدا توکل کند. پس تا اینجا هم جبر را برطرف می کند هم تفرید را دیگه. یعنی نگیم که حالا ولو خداوند همه حوادث با خداست برای ما تکون نمی کنیم، باید می نشینیم هر چه خدا مقدر کرده. این نیست، میشه جبر میشه. یعنی ما از خود اختیاری نداریم و کاری از ما پیش نمی رود و عرصه هست او خواسته میشه دیگه. خب بناس من بمیرم، خب میمیرم که حرکت من بین حجم میکنم دیگه. بناس زنده من زنده میمانم دیگه. بناس سیر بشم، خب سیر میشم. بناس سیراب سیراب میشم دیگه. این درسته، این جبره. نه، باید کار کند، اراده خودش را، اختیار خودش را، همه وسائلی که در اطرافش هست به کار بیفشند. این میشود بله ضد جبر. اما از اون طرف هم نمیشود تفرید قائل بشید، بگیم هر چه هست تحت اراده خود من هست، تحت اختیار خودم هست، با همین وسائل اسباب این هم میشه تفریض. اینجور نیست، لا جبر برا تفریض و الامر بین الامرین. نه جبر در کار است که این اراده و مشیت و اختیار انسان هیچ دخالت نداشته باشه، نه تفریض در کار هست که خدا هیچ دخالت نداشته باشه. هر چه هست اراده و مشیت انسان نخیر به قول الله و قوتهی اقوم و اقعود. اقوم کار من است، قیام کار منه، قعود کار منه. اما این قعود و قیام را به حول قوه خدا انجام می دهند. اون به حول الله و قوته نفی تفریض می کند، عقوم و عقود هم نفی جبر می کند. نه قیام و قعود مال منه، من هستم که می نشینم، من هستم که برمی خیزم. قیام و قعود به خدا نمیشه نسبت داد، خدا منزه از قیام و قعوده، چون قیام و قعود کار جسمه. یه دست و پا میخواد، زانوی خم شونده میخواد، این که معقول نیست خدا داشته باشه که. قیام و قعود کار خدا نیست، قیام و قعود کار منه. اما همین کار من باید به حول الله و قوتهی انجام بشود، حول قوه از خدا به من لحظه به لحظه عنایت بشود تا من بتوانم زانوها را خم بکنم، بنشینم و زانوها را مستقیم کنم و برخیزم دیگه. این حول قوه از خداست، اما زانوی خم شونده و راه شونده مال منه. من هستم که قیام و قعود می کنم، اما به حوله و قوته قیام و قعود می کنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله، نعبد عبادت مال ماست، شکی نیست، اما کمک برای عبادت از خداست. من عبادت می کنم، اما این نیروی عبادت و حول قوه بر عبادت از خدا می خواهم. ایاک نعبد جبر را از بین میبرد، ایاک نستعین تفرید را از بین میبرد. نه، تفریدی در کار نیست که غیر خدا کسی در عالم مستقل باشه، که اگر او حول قوه خودش برداره همه چیز پوشه، اراده او برطرف بشه همه چیز پوشه. از این طرف هم جبر در کار نیست، من هستم که عبادت میکنم. عبادت و بندگی کار خدا نیست، عبادت و بندگی کار من است، اما حول قوه و اعانت از خداست، از او باید برسه. ولذا این آیات هم نفی جبر می کند، هم نفی تفرید. از اون طرف که وسیله انگیزی می کند، راه نشان می دهد، پیمان می گیره، قسم بخورید که این را سالم به من برگردانید و از یک در وارد نشوید، از درهای متعفین وسیله انگیزیه. راه نشون میده، سبب درست میکنه، وسیله درست میکنه، وسیله مقصد. در این حال هم میگه نه، اینجور نیست که همه چیز به عهده ما باشد و ما بتوانیم به مقصد برسیم. نه، ما اغنیم انکم من الله من منشی، نمیتوانم جلو مقدرات خدا را بگیرم. این الحکم الا لله. یعنی انسان ملزم به این که به وظیفه عمل کند. وظیفه من اینه، این کار را انجام بدم. حالا دیگه مطمئن باشم به هدف، نه، توکل بر خدا می کنم، نمی دارم. اگر او مقدر کرده می رسم، اگر نکرده نمی رسم. من کارم عمل به وظیفه است و بس، این وظیفه منه. اما دیگه نتیجه چی می شود با خدا من نمی دارم. و علیه توکلت و علیه فلیه توکل و توکلون. این هم ترجمه آغاز شریفه. پروردگارا به حرمت قرآن کریم و عزت ظاهر در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت ما عنایت بفرما، ما را با معارف قرآن و عفرت آشنا بگردان، محبت اهل بیت عصمت در قلب ما روزافزون بفرما، نسل ما را محب اهل بیت قرار بده، از برکات ماه مبارک ما را محروم نفرما، رزمندگان ما فتح و پیروزی نهایی نصیبشان بفرما، مسئولین مسئولین شفای عاجل عنایت بفرما، مفقودین و اسرا را به اوطانشان به سلامت برگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة.